وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحث و تحقیق درباره فروع مربوط به استثناء دوم از غسل میت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تا به حال دو تا استثناء را فرموده اند. استثناء اول شهید بود که غسل میت ندارد، استثناء دوم واجب القتل که گفته شد غسل میت ندارد، اما این واجب القتل غسلی دارد قبل از اجراء حد و به قتل رسیدن، که در اون غسلم به عنوان یک حکم شرعی و محل ابتلا سید بیانی دارد که گفته شد این حکم، یعنی غسل واجب القتل قبل از اجراء حد یه متنی دارد، یعنی اصل مسئله که ثابت است به نص و اجماع، اما یک فروعی دارد که تا به حال دو فرع آن را بحث کردیم. فرع اول این بود که آیا تمامی واجب القتل ها ملحق می شود یا نمی شود به این واجب القتلی که قتلش واجب شده است در اثر به عنوان رجم و قصاص که دو موردی منصوص هست، یا نه اختصاص به این دو مورد دارد. شرحش دادیم، یادآور میشم که شما در جریان بحث بیایید و وارد بحث بشید. فرع دوم این بود که گفته شد این غسل قبل از اجراء حد نیاز به امر دارد. در این رابطه هم بحث کردیم و انظار و آراء را گفتیم و شرح مسئله را شرح دادیم. در ادامه همین فرع دوم بحثی است و آن این است که پس از آن که گفته شود امر لازمه، آیا این امر از سوی خود شخص امام باشه یا نائب امام باشه و یا نائب عام و یا از سوی عامه مسلمان ها. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بیفرماید که اثانی من وجب قتله، من وجب قتله برجم او قصاص، فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره. یعنی به امر امام، فتوای متن اینه که امر امام یعنی در زمانی که امام هست، نائب هم بازم در زمان امام یا در صدر غیبت، نائب خاص، نائب عام هم بگید فقها و مراجع تقلید و مجتهد جامع و شرائط. این فرمایش سید بود. بعد در انتهای این فتوا می فرماید که بله و در انتهای فتوا می فرماید اول عام او نائبه الخاص او العام یأمره، و بعد هم می فرماید که اگر بدون امر هم این کار انجام بشود غسل درست است، که در آخر کلام در آخر مسئله به اون مطلب اشاره میکنه. متنی که فهمیدیم و ما هم با ادله‌ای که از طرفین درباره اصل اشتراط امر گفتیم که عمدش این بود که این امر در نصوص نیامده، و از اون طرف هم عمدش این بود که صاحب جواهر فرمود که امر یعنی اون واجب کفایی که به عهده مردم هست، در این مورد که خود غسل توسط اون فرد انجام میشد مردم به عنوان واجب کفایی باید امر کنند. عمدش این بود، ولی از آنجا که نصی در این رابطه وجود ندارد، کلمه امر در نصوص نیامده، در نهایت میشه بگیم که به عنوان احتیاط عملا به ما هو ظاهر قدما که مؤمنین یا مسلمانهایی که هستند یا حاکم شرعی که اونجا باشد امر بکند به غسل. فتوا تقریبا میشود همینی که نه تقریبا که تحقیقا همین فتوایی که در متن هست درسته. اما توضیحی درباره امر امام و امر غیر امام دیدید که در متنها در بیانها در درس دیروز گفتیم که آمده بود که خود امام امر کند یا نائب امام، ولی که به طور طبیعی در عصر غیبت که امام حضور ندارد قطعا امر خود امام که ممکن نیست از یک سو، از سوی دیگه هم که در روایت که از امر هم ذکری به عمل نیامده و تقییدی به امر امام در روایت وجود ندارد، غایت ما فی الباب همون فرمایش صاحب جواهر که واجب که خود غسل واجب کفایی است، الان بدل از غسل امر به غسل هست از طرف عامه مردم باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 386 می‌فرماید که همین وجهی که گفتیم الان، که یعنی مسلمان‌ها که به عنوان واجب کفایی به عهده دارن در فرض مسئله که غسل خود اون واجب القتل انجام میداد حی هست، جسدی نیست که مسلمان ها اون رو غسل بدن، امر کند. میفرماید هرچند این توجیه نسبتا خوبی بدنه به نظر میاد، ولی که این توجیه هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای که در روایتی که آمده است یغسلانه و یحنتانه، یعنی از باب تفعیل که مردم غسل بدن، مردم که غسل نمیدن یعنی امر به غسل میکنن، یا به عبارت دیگه بگیم که منظور از یغسلان برای حی خب به طور طبیعی امر به غسل دیگه، منظور از یغسلان در فهم عرف نسبت به حی این نیست که برد او آدمی که زنده سرپا هست اونو بگیرد بشورد، یغسل یعنی امر کند دیگه، مفهوم عرفان هم این استفاده بشود از یغسلان. می فرماید این وجه هرچند ابتداعا لابعث به دیده می شد، ولی این بحث هم این توجیه هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در این رابطه روایتی که آمده هست یغسلان و یحنتان در کتاب کافی آمده که وسائلم از اون به همین شکل نقل میکنه که روایت خوندیم، حدیث شماره 1 و 2 باب 17 غسل میت وسائل جلد 2 بود. ولی که میفرماید که این روایت در نسخه دیگر که شیخ در تهذیب نقل میکنه، تهذیب جلد 1 صفحه 234 و مرحوم فیض در وافی نقل میکنه جلد 24 صفحه 350، در اونجا آمده است که یغتسلان. خب اگر یغتسلان بود معنا فرق میکنه. یغتسلان اینه که از باب افتعاله، یعنی خود فرد غسل انجام بدد، غسل خود فرد انجام میدد، نه این که فرد دیگر اون رو تغسیل کند، خودش غسل کند. اغتسال یعنی خود فرد غسل کند، از باب افتعاله. اگر اینجوری باشد که پس یغسلان نیست، جا برای امر اصلا وجود ندارد. و می فرماید که نسخه که فرق دارد، دو نسخه متقابل در کنار هم که قرار بگیرد، نسخه تهذیب و وافی از یک طرف که یغتسلان آمده و نسخه کافی که یغسلان آمده، طبیعتا میشد گفت که شهادت مثل شیخ و فیض کافی باشد که نسخه یغتسلان. گویا اشاره دارد به این صورت که این دوتا نسخه که تعارض کرد، نسخه شیخ که همراه شد با فیض قوی تر بشود و اعتبارش بیشتر بشود از نسخه ای که کافی هست. این فرمایشش. اما تحقیق اینه که بگید ما از خود شما آموخته ایم که در رجال در تعارض نسخ، نسخه کافی مقدم است نسبت به نسخه دیگر. این یک اصطلاح شده است که الکافی عقبت، کافی مضبوط تر است. اینو میتونید شما در مقدمه اصول کافی هم مراجعه کنید، با شرح مفصلی آمده است. بنابراین تعارض اگر باشد، نسخه کافی البته مضبوط‌تره، مستحکم‌تر و متین‌تره. با این خصوصیاتی که با این وضعی که گفتیم، اگر می‌فرمایید که فیض شیخ طائفه با شیخ کلینی نسخه هاش متعارض باشد، مرجح نقل فیض باشد، ما میگیم خب در برابر نقل فیض در وافی وسائلم محدث عاملی هم دقتش کمتر از فیض کاشانی نباشه، اینم با دقت نسخه ها را یادداشت کرده باشد. بنابراین در روایت و استدلال، مضافاً بر این که در استدلال ها که مراجعه کنیم، نصوصی که همین نصی که در بحث مورد استدلال قرار گرفته است، فقهایی که این روایت رو نقل میکنن با عبارت یغسلانه و یحنتانه نقل میکنن. این توضیح بود که گفته شد در ادامه بیان سیدنا استاد، شرحی بود که گفته شد، اما سیدنا در آخر هم گویا نظرش به ترجیح نسخه تهذیب نباشد که می‌فرماید حداقل اختلاف نسخه که بود مجمل می‌شود، یعنی روایت دلالتش کامل نیست. بله، چون ما یک برداشت که از بیانات سید و اساتید دیگر داشته این به شما هم گفته اینه که اگر یه استدلالی بشود و بعد لو تنزلنا هم در آخرش بیاد، اشعاری دارد به این که دلیل اول هم برای خود صاحب استدلال هم کافی و کامل نباشد که با یک لو تنزلنا دیگه تکمیل. برای این میگیم اون اختلاف نسخه را که تحقیق را زمینه کردیم، منظور سیدنا هم شاید این باشه که اون تعارض به جایی نمیرسه، ولی حداقل اختلاف نسخه اجمال میاره. این مطلب درستی است که اگر اختلاف نسخه باشد روایت به وادی اجمال کشیده میشود. و بعد میفرمایید که از روایت اولا ما چیزی نمیتونیم استفاده کنیم برای اینکه سند درست نیست، این اختلاف نسخه هم که هست. کلمه امرم که تصریح نشده است، بنابراین ما میگیم که اغتسال اگر اغتسال بشود، سلمنا بگیم اختصالم بشود، اختصاصی به امام ندارد، مسلمین هم میتوند مبادرت کند به اختصال با اون شرحی که صاحب جواهر دادن. اما این تصدی اختصال برای عامه مردم منافات ندارد با اینکه بگیم حد دارا فقط امام یا نائب امام یا حاکم شرع اجرا میکند. نه، اختصالشو مردم دستور میداد، حد و حکمش رو از سوی حاکم شرع باید اعلام بشود. در آخرم میفرماید که اشتراط امر به اغتسال مبنی علی الاحتیاط خروجا عن مخالفت من اعتبره فی الاغتسال و ان لم یکن معتبرن، هرچند دلیلی ندارد ولی گویا خروج از شهرت و از مخالفت با شهرت و خروج از مخالفت با قول قدما بگیم احتیاطا امر به اغتسال از سوی مسلمان ها هم صورت بگیرد. مسئله امر به اغتسال کامل شد، رسیدیم به فرع دیگر. فرع دیگر اینه که آیا این غسلی که برای واجب القتل گفته می شود غسل میت است، یعنی همون اغسال ثلاثه، یا نه غسلی است که گفته می شود در سایر موارد اغسال مثل غسل جنابت و غیروهو غسلی است با آب با آب خالص مطلق، با آب مطلق، کدام یکی از این دوتا است؟ در این رابطه هم دوتا قول وجود دارد. قول اول این است که این غسل در حقیقت غسل اموات، غسل اموات که بود همون سه تا غصه دیگه، با آب مطلق، با آب سجر، با آب کافور، با همون ترتیب. این مطلب را علامه هلی در کتاب نهای جلد 2 صفحه 238 اعلام می‌فرماید که گویا این غصه غصه میت، غصه میت که بود فقط مقدم داشته شده قبل از اعدامشه، همون غصه میت رو انجام بدهد. شهید در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 329 هم می‌فرماید که این غصه غصه میته و کل چیزهایی که در غصه میت هست اینجا هم هست، که عبارت است از صدر و کافور و تعدد و غیر. و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 366 هم بحث میکند، میفرد اصح اینه، این غصه غصه میت، غصه میت که بود همون سلاسه باشد. شهید ثانی در کتاب مصالح جلد 1 صفحه 82 میفرماید که این غسل غسل میت است و همون غسل سلاسه است. متن ما هم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این فتوا هم میفرماید که بله این غسل امر کند امام ان یغتسل غسل المیت مرتن به ماء صدر و مرتن به ماء الکافور و مرتن به ماء القراح. این فتوا هم این شد، آنگاه کفن کند و دفن و نماز بخواند. و شرح کفن هم داده که کفن باید چجوری باشه. برای شما بگید که اون فرع دیگری است که کفن باید چجوری باشه. در این فرع که تا اینجا گفتیم قول اول را فهمیدیم و دلیل قول اول هم معلوم شد. چه بود دلیل قول اول؟ این غسل غسل میته، لذا بعد از فوتش دیگه غسل ندارد، اون غسل میت رو قبل از اعدام انجام بدهد و دیگه بعد از اعدام و مرگ غسل ندارد و غسل میت هم همون غسل میت دیگه، سه تا غسل، دوتاش با صدر و کافور، یکی هم با آب مطلق.
و اگر انجام نداد خواهد آقا چی؟
اگر انجام نداد اجازه بید قول دوم که بگم براتم روشن بشود. تا قول دوم اینه که بله این غسل با آب قراح غسلیست که دستوری به غسل داده شده، در خود متن روایت تصریح نشده است که اغسل هو فلیغسل فلیغسل غسل المیت، همچی چیزی گفته نشد. دستوری به غسل، دستوری به غسل نسبت به احیا تقریبا انصراف دارد به غسلی به آب مطلق. در این رابطه علامه حلی در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 223 می‌فرماید نسبت به اغسال ثلاثه اشکال وجود دارد. شما الان ممکنه بگید که همین علامه حلی الان در نهایت احکام گفت که سه تا، اینجا میگه چیه؟ قابل جمع. اونجا گفت که بله سه تا غسل، بله اینجا نگفت که سه تا غسل نباشد، گفت خالی از اشکال نیست. یعنی سه تا قوس هست ولی اشکالی هم دارد. اشکال که نداره سه تا قوس طبیعتا میشه احتیاطی،
شبیه لاب تنزه.
بله. بعد محقق، محقق ثانی و شهید ثانی در شهر که اونجا دوتاش رو اونجوری گفته بودن، اینجا محقق ثانی همون صاحب جواب مقاصده و شهید ثانی، محقق ثانی در اول محقق ثانی و شهید ثانی در شرح قواعد ارشاد احتمال اکتفا به غسل واحد را اعلام کرده اند. اونجا چه گفته بودن؟ اونجا گفته بودن که سه تا غسل، ولی اینجا میگن احتمال دارد که یک غسل کافی باشد، منافاتی نیست. چرا گفتن احتمال به غسل واحد؟ بر جهت اطلاق نفس، اطلاق نس، نسی که غسل واجب میکنه، و عدم افاده امر تکرار را. یعنی یه امر آمده، امر دلالت به تکرار ندارد، مفاد امر یک غسل نسم اطلاق دارد. احتمال اتفاق گذاشت من تا شهید ثانی، احتمال محقق ثانی همون احتمال را در همون منبع قبلی گفته است، چون جامع المقاصد جلد یک صفحه 366، و شهید ثانی در شرح ارشاد گفته. شرح ارشاد ارشاد همون کتاب ارشاد الاذهان است که تألیف علامه حلیه. شرح ارشاد، شرح ارشاد معروف همون مجمع الفائده و البرهان است که محقق اردبیلی شرح کرده. یه شرح دیگه هم شهید ثانی دارد به نام روز الجنان. روز الجنان شرح همون ارشاد الاذهان هست. کتاب روز الجنان صفحه 113 فرموندهش به احتمال، یعنی اکتفا به غسل واحد احتمال دارد، احتمال صحت دارد. این دو تا قوله که برای شما یادآور شدم. بعد از این بریم به سراغ تحقیق بیشتر و تطبیق به متن. آنچه را ببینیم که فتوا و ظاهر نص چه میگن. این تا اینجا اقوال بود، الان مراجعه کنیم به ظاهر نص و فتاوا. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 4 صفحه 95 می‌فرماید که ظاهر نص یا صریح نص مثل فتوا بر این است که این غسل، غسل مس میته، عفوا این غسل غسل میته که قدما، و اشکالاتی که بعد میفرمایند من غیر خلاف اجده فی هم نص و فتوا من غیر خلاف اجده فی، و فقط علامه در قواعد گفته است اشکال داره، ولی متأخرینی که اشکال کرده اند اشکالاتش وارد نیست. پس مطلب که این شد، میفرماید که از این خب هم مسئله ظاهر نص و فتوای اصحاب بود، هم نصی در این رابطه داریم که اون نص تأیید میکند که این غسل غسل میت است و کافی است. کتاب وسائل جلد 18 باب 14 از ابواب حد زنا، حدیث شماره 4 که می‌فرماید این حدیث موثق است. در این حدیث آمده است که امیر که کسی آمد پیش امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه و اقرار کرد به 4 مرتبه نستجیر بلا زنا. آدمی بود که متنبه شده بود، گویا میگفت که من کاری بشه که من اون دنیام راحت باشد، دیگه این دنیام که دیگه تباه شدن، یا کاری بکنید که این دنیام راحت باشد. امیرالمؤمنین گویا با همه لطفی که داشت و گویا براشون زمینه هم وجود داشت که انکار بکنه، و خودش دیگه اصرار داشت که این کار رو اقرارش هم در 4 مرتبه رسید، امر شد به رجم تا اون فرد اعدام شد. اون موقع امر کرد که دفن بشه و حفره‌ای و تمام. بعد گفته شد برایش که یا همین مامان الله تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامه لقد صبر على امر عظيم. این حدیث دلالت دارد که بعد از قتل دیگه غسلی نداشته و غسلی که کرده است اون غسلش غسل میت بوده، و اون غسل که غسل میت بوده دیگه طیب و طاهر شده و آمده در مسیر هدایت، در این حال در مسیر هدایت آمده، کار اون دنیاش درسته. غسلی که کرده است غسلش گویه غسل میت بوده که دیگه غسل میت لازم ندارد. بعد از اعدام صاحب جواهر می فرمایید که از این نص استفاده می شود که غسل که انجام بشود قبل از اعدام، این غسل غسل میت و غسل میت که بود یعنی همون کیفیت غسل میت داره. در این استفاده از این حدیث را به این شکل در نظر میگید که امام فرموده است قال قد اغتسل بما هو منه طاهر الى. این قد اغتسلهی که در متن آمده معناش این باشد که الان این فرد که آمده و اقرار کرده و قبل از اعدام غسل کرده قد اغتسله دارد. این قد اغتسله به حسب ظاهرش این معنا را اعلام بکند که او غسل کرده و این غسلش دیگه کافی است، او طاهره تا روز قیامت. این دلالت دارد به اینکه غسلی که قبل از اعدام صورت میگیرد مضافاً بر اینکه اون غسل طبق فتوای اصحاب غسل میت از این نص هم استفاده شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 4 صفحه 424 هم می‌فرماید ثم ظاهر النص وصریح جماعت ان ثم ظاهر الناس ان هذا الغسل هو غسل الاموات المشتمل على الاغسال الثلاثه. اینو هم شیخ فرمودن. فتوای ما در متنم همون شد که طبق فتوا و نصی که گفته شد ثلاثه اغسال باشد. و اما سیدون استاد میفرماید که مقتضای اطلاق اینه که قبلا هم اشاره کردم ادله که غسل فقط یک غسل باشه. نتیجتا در نتیجه میتوان گفت با توجه به استفاده از کلام از فتاوا و از اون نص و بیان علامه و تا شهید و تا محقق ثانی و تا صاحب جواهر که غسل میت است، با صدر و کافور و آب مطلق غسل داده بشود، علل اقل بگیم این اغسال ثلاثه هو الاحوط وجوبا والله هو العالم. سلامتی آقا مامزمان صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.